شاهد دو بخش از شعر هستیم، بخشی غزل ها است و بخشی شعرهای سپید هست. و در واقع نکته دیگری که در کارنامه ادبی علی جعفری قابل یاد کرد هست همین هست که این شاعر در هر دو حوزه شعر کلاسیک و شعر سپید کار کرده و در هر دو حوزه هم قدرتمند بوده، هرچند خب من طبیعتاً با شعرهای کلاسیک او بیشتر اونت و ارتباط داشتم.
علی جعفری در سال 1361 خورشیدی در مشهد مقدس به دنیا آمد، اما پدر و مادرش از شهرستان پنجاب ولایت بامیان است که در سال 1359 به ایران مهاجرت کردند. علی جعفری در سال 1389 از دانشگاه فردوسی مشهد در رشته روانشناسی کارشناسی خود را گرفت. او در سال 1386 خورشیدی ازدواج کرده و در حال حاضر همراه همسر و 4 فرزند خود در مشهد زندگی می کند. همسرش هم شاعر است.
ایشان رو در اواخر دهه 70 شاعر کلاسیک سرا می شناختم با علاقه وافر به رباعی و البته غزل، که مضمون غزل ها بیشتر عاشقانه بود و در رباعی رنگ و بوی فلسفی بیشتر داشت. البته که ایشان در اواخر بیشتر به عنوان ویراستار صفه‌آرا مشغول هستند. علی جعفری رو در جلسات آقای حسین فاطمی دیدم در اواخر دهه 70 و در دهه 80 هم دور دری می آمدند همراه با آقای دکتر غلامرضا ابراهیمی که آن زمان هر دوشون دانشجوی کارشناسی بودند. شعرهای آقای علی جعفری دوست داشتم، اکثر آنها عاشقانه بود، بسیار روان و دلنشین و عاطفه عمیق. به نظرم آقای علی جعفری با سرودن شعر ممنونم از خدا که تو را آفریده است، از حس چشمهای تو در من دمیده است و ادامه شعر، با این شعر خود را به عنوان یک چهره ماندگار به ادبیات افغانستان ثابت کرده و این چیز کمی نیست واقعا. ایشان در شعرهای سپید هم مسائل اجتماعی رو به صورت زیبایی در هم تنیده. عنوان مثال در شعر مورچه هاشون که یک بندش رو من میخوانم، به همه چیز عادت میکنند، زیر دست و پا شدن، بالا رفتن و افتادن از درخت و مرگ، مورچه های کارگر را بیشتر دوست دارد. ایشان در زمینه شعر سپید هم واقعا موفق عمل کردن. در آخر به عنوان یک همسر خیلی خوشحال و خوشبختم که حلقه اتصال ما شعر منجر به اتصال دلهای ما و در نهایت زندگی ما شد.
اظهار نظرهای رحیمه مرزایی همسر علی جعفری را شنیدیم. در شناسنامه بعضی از کتابهای ادبی هم نام علی جعفری را میبینیم. او 16 سال است که به کار ویراستاری و صفحه آرایی کتاب هم مشغول است. در این زمینه هم خوش درخشیده و یکی از ویراستاران مطرح ماست. صحبت‌های دکتر غلامرضا ابراهیمی درباره شعر علی جعفری.
زبان ساده و صمیمی، تصاویر و روایت‌های روزمره اما زنده و پویا از ویژگی‌های خاص شعر علی جعفری است. او در شعرهایش مفاهیم و مضامین از زندگی روزمره را مطرح میکنه که شاید ما بارها از کنار اونها عبور میکنیم و یادمان میره که این موضوعات و مفاهیم بخش‌هایی از زندگی ما هستند. چینهای پیشانیت را بردار از کنار پرده، در کمد لباس ها پنهان کن، یک دست از دلتنگیت را در آشپزخانه، دست دیگر را روی سفره. باید بروم لوازم شادمانی بخرم، حالا گریه های صحبا را پاک کن از روی میز، مقداری از تب ایلیا را، لطفا لبخندت را کنار تلویزیون بگذار، میهمان ها از راه میرسند. نکته قابل ارزش دیگه‌ای که میتونم راجع به شعرهای آقای جعفری بگم اینه که هرچی آقای جعفری جلوتر اومده و تجربیات شعریش بیشتر شده، بازتاب رخدادهای اجتماعی و پیرامونی در کلمات، روایات و صناعات ادبی و نمایان بیشتری داشته. ما مثلا در شعرهایشون داریم که یک عاشقانه به ابیاتی از غم اندوه یک مهاجر یا مسافر ختم می شود که تصمیم گرفته که از مرزها عبور کنه. در میان مرزها چون کشوری زندانیم، یک مهاجر قصد دارد مرزها را رد کند. ترکیب موضوعات این چنینی با مفاهیم عاشقانه و شخصی باعث میشه که زاویه دید تازه‌ای داشته باشیم نسبت به موضوعات و از این جهت به زیباتر شدن فضای شعر کمک میکنه این گونه از نوآوری ها. یکی از ویژگی‌های دیگر شعر آقای جعفری که توی کتاب دشنام‌های سرگردانم مشخصه، علاقمندی ایشان به موضوعات و شعرهای آینی هست که از این جهت هم این موضوع کاملا مشهود است. ما شعرهای آینی زیادی را در یک مجموعه 80 صفحه‌ای می‌بینیم که به هر حال اینم یک نوعی از ویژگی‌های بارز این مجموعه شعر هست.
دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز پرنیان رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد. از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی می باشیم.
بازار برم بازار، دکان زرگر، بازار برم بازار، دکان زرگر، علا کره بیارم بر دست تو دلبر، علا کره بیارم بر دست تو دلبر. سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر، سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر. یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی. بازار برم بازار، دکان بزاز، بازار برم بازار، دکان بزاز، علا پیران بیارم بر جانت دلبر، علا پیران بیارم بر جانت دلبر. سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر، سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر. یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، یا غفلت است یا خواب تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی.
بازار برم بازار دکان زرگر بازار برم بازار دکان زرگر حالا چلا بیارم بر دستت دلبر حالا چلا بیارم بر دستت دلبر سسی به سرخ انداختم در بام بیت دلبر صد سیب سرخ انداختم در بام بیت دلبر یا غفلت از یا خواب تو بیدار نمیشی یا غفلت از یا خواب تو بیدار نمیشی 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 تو بیدار نمیشی
از همراهی شما عزیزان با رادیو دری تشکری میکنیم. خورشید هدایت عنوان برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما همراهان گرامی میشود.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبرک خدایان هست نه یا چه پدران؟
نامه
هیچ پسری محمد نبوده
نامش ستوده ستایش فرو نامش ستوده ستایش فرو محمد محمد
خورشید هدایت
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که همراهی شما خوبان را امروز هم با خود داشته باشیم. ارجمندان، رسولان و انبیای الهی برترین هدیه خداوند به بشریت هستند تا او در پرتو نور آنها در کوره راه زندگی طریق سعادت و کامیابی را دریابد. ظهور این هدایتگران الهی حکایت از هدف بزرگی دارد که خداوند بر سر راه آدمی قرار داده تا او به کمالات وجودی خیش برسد. با دقت در نظام آفرینش در میابیم که خداوند ابزار ترقی و تکامل هر موجود را برایش فراهم کرده است. موجودات جهان در اثر برخورداری از نیروی درونی که میل به کمال است به سوی مقصدی خاص در حرکتند. هر یک از این موجودات اگر در شرایطی مساعد قرار گیرند و موانعی بر سر راه آنها نباشد می توانند استعدادهای بالقوه خود را به فعلیت برسانند. مثلا دانه گندم و یا هسته میوه‌ای که در دل خاک نهفته هر یک مراحلی را طی می‌کنند تا به کمال خود دست یابند. در سوره طه آیه 50 آمده است که گفت پروردگار ما کسی است که به هر موجودی آنچه را لازمه آفرینش او بود داده سپس هدایتش کرده است. این هدایت هدایتی عمومی است که تمام موجودات جهان از کوچکترین ذرات تا کهکشانهای بزرگ از این فیض بهره‌مند می باشند. ولی آیا این سیر طبیعی برای موجودی مثل انسان که اشرف آفریده هاست کافی است؟ به طور مسلم خیر، زیرا زندگی انسان همچون نباتات و حیوانات محدود به حیات مادی نیست. آدمی در سیر به سوی کمالات فکری و معنوی نیاز شدیدی به برنامه و راهنما دارد. از آنجا که در انسان نیازها و غرایز گوناگونی وجود دارد، خداوند بهترین ابزار را نیز در اختیار او قرار داده تا بتواند به طریق صحیحی تمایلات و کشش‌های درونی خود را تحت نظم و ضابطه درآورد. خداوند دو راهنما در اختیار بشر گذاشته است، یکی در درون انسان که عقل است و دیگری پیامبران الهی. به طور مسلم گاهی عقل دچار نقصان می شود و از پاسخگویی به بعضی از مسائل باز می ماند و یا تحت تأثیر احساسات قرار می گیرد. گاهی نیز منفعت طلبی قدرت اندیشه صحیح را از انسان سلب می کند. به همین دلیل به وجود راهنمایانی نیاز است تا از طریق ارتباط با خداوند به عقل و احساسات انسان روشنی و بصیرت ببخشند و او را در شکوفایی فضایل درونی یاری کنند. اندیشمندان در مثالی وجود انسان را به کوهی تشبیه کردند که در دل آن سنگ‌های قیمتی نهفته است. برای دستیابی به این ذخایر عظیم به وجود مهندسینی کاردان و متبحر همچون پیامبران نیاز است. آنها با تعالیم و برنامه‌های خود توانایی‌های فطری و درونی آدم‌ها را شکوفا می‌سازند. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره هدف از بعثت پیامبران می‌فرمایند: خداوند از میان فرزندان آدم پیامبرانی برگزید و از آنان برای رساندن پیام وحی و تبلیغ رسالت عهد و پیمان گرفت تا گوهرهایی را که در خزاین عقلشان پنهان مانده استخراج کنند. دوستان، پیامبران انسان‌هایی برگزیدند که به علت پاکی و صفای درونی با سرچشمه وحی در ارتباط هستند و در میان انسان‌ها مجریان شایسته احکام الهی‌اند. انبیا با تکیه بر اصل توحید و حق طلبی در اوج تاریکی جوامع درخشیدند و فطرت بشر را از زنگار عقاید و عادات غلط پاک ساختند. آنها با ارزش‌های جاهلی و افکار خرافی مبارزه کردند و بشریت را با سرمایه‌های گران قیمتی چون روشنبینی، عدالت طلبی، آزادی خواهی و یکتاپرستی هدایت کردند. دوری از طغیانگری، مبارزه با ظلم و اقامه قسط و عدل از اهداف مشترک انبیاست که قرآن کریم ضمن آیات متعددی به آنها اشاره کرده است. انبیا در صدد آزاد کردن انسانها از بند و زنجیر شرک و خرافه پرستی بودند. این زنجیرها که بر دست و پای انسان بسته شده و او را از حرکت باز می دارند، گاهی درونی و گاه بیرونی اند. در قسمتی از آیه 157 سوره اعراف به این حقیقت اشاره شده است و پیامبر اسلام با عنوان آخرین فرستاده الهی کسی است که برای گشایش این بندهای اسارت در میان بشریت مبعوث شد. تمایلات منفی همچون کبر، غرور، حرص و طمع از جمله زنجیرهای درونی است و بزرگترین مانع بر سر راه تکامل آدمی به شمار می روند. به علاوه برخی آداب و رسوم غلط و یا قوانین غیر انسانی که در جوامع سایه افکنده از موانع بیرونی بر سر راه تکامل معنوی انسان هستند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ترویج اندیشه توحیدی و تعالیم روشنگرانش برنامه‌ای بسیار عالی برای تعلیم و تربیت بشریت ارائه کرد. درمینگهم نویسنده و محقق فرانسوی میگوید: بزرگترین قانون اصلاح و تعلیم و تربیت همان حقایقی است که به نام وحی قسمت به قسمت بر محمد نازل شده و امروز به نام قرآن در میان بشر است. عزیزان، از بزرگترین خدمات پیامبران به بشریت برقرار کردن ارتباط دو جانبه میان خدا و بشر بود. انبیا کلام خداوند را صادقانه به مردم رساندند و به انسانها آموختند که چگونه خدا را بخوانند. به عبارتی آنان با تعالیم و آموزه‌های خود قدرت راهیابی را در اختیار انسانها قرار دادند و چگونگی زندگی سعادتمندانه را در دنیا به انسانها نشان دادند. این از ویژگی‌های مذهب است که آدمی را به خدا پیوند می‌دهد و روح و روان او را برای دریافت حقایق متعالی آماده می‌سازد. به این ترتیب انبیای الهی همچون چراغ‌های تابان در جاده زندگی مسیر را نشان می‌دهند و انسان از طریق آموزه‌های آنان موفق به راهیابی در راه پرپیچ و خم زندگی می‌شود. ظهور پیاپی پیامبران و تجدید و تحول شرایع همه بدان علت بوده که نیازمندی های بشر دوره به دوره تغییر می کرده است و بشر در هر دوره‌ای نیازمند پیام آور جدیدی بوده است. اما اصول فکری که پیامبران به آنها دعوت می کردند یکی بوده و همه آنان مردم را به یک شاهراه و به سوی یک هدف فرا می خواندند. بشر در سیر تکاملی خود همانند قافله است که در راهی پرفراز و نشیب و سوی مقصدی معین در حرکت است، ولی او راه را به خوبی نمی شناسد. اما هر چند یک بار به کسی برخورد می کند که راه را می داند و با نشانی هایی که از او می گیرد ده ها کیلومتر راه را طی می کند تا باز به جای می رسد که نیازمند راهنمایی جدید است. او براه خود ادامه می دهد تا اینکه تدریجاً خود قابلیت بیشتری برای فراگیری پیدا می کند و به شخصی می رسد که به او نقشه کلی راه را می دهد. او با این نقشه که در همه جا و برای همیشه کاربرد دارد می تواند با اطمینان خاطر راه خیش را در مسیر تاریخ بپیماید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین حلقه از سلسله رسولان الهی است که نقشه کلی راه سعادت و رستگاری را برای بشر به ارمغان آورد. او در مرتفع‌ترین قله هدایت قرار دارد و به همین لحاظ تعالیم زیبا و کاملش برای همیشه جاودان خواهد بود. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خورشید هدایت هستین. در این لحظه توجه شما را به شنیدن داستان جالب و زیبایی از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام جلب می کنم.
از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که پیرمردی گریه کنان دست پسرش را گرفته و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه آورد.
ای رسول خدا، این جوان فرزند من است که در خردسالی او را قضا دادم و با عزت و احترام بزرگش کردم. تمام خواسته های او را برآوردم، با مال و ثروتم به او کمک کردم تا قوی و ثروتمند و غنی گردید و من در راه پرورش او جان و مالم را فدا کردم. از ضعف و پیری به جایی رسیدم که مشاهده می‌فرمایید. در مقابل این همه زحمت، این پسر هیچ گونه کمک به من نمی‌کند.
چه می‌گویی پدر من؟ من مال بیشتر از خرج و مخارج خود و عیالم ندارم تا به تو کمک کنم.
به خدا که راست نمی‌گویی. انبارهای پر از گندم و جو، خرما، کشمش و کیسه های زیادی پر از طلا و نقره دارد یا رسول الله.
ای رسول خدا، در جواب پدرم همین قدر بگویم که ذره از آن چیزهایی را که او ادعا می کند من ندارم.
در اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از خدا بترس ای جوان، و نسبت به پدر مهربانت که این همه به تو نیکی و احسان کرده، نیکی و احسان کن تا خدا نیز به تو احسان کند. جوان با وجود پند و اندرز رسول خدا باز هم ادعا کرد که چیزی ندارد. آنگاه پیامبر اسلام رو به جوان کرد و گفت: ما خرج این ماه پدرت را می دهیم، اما از ماه بعد خودت خرجش را بده. بعد از یک ماه پیرمرد همراه پسرش پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و باز پسر گفت: چیزی ندارم. پیامبر خدا فرمود: تو ثروت زیادی داری، ولیکن امروز را به شب می رسانی در حالی که فقیر و ذلیل شده ای و طوری که از پدرت فقیرتر خواهی شد و چیزی در بساطت نخواهد ماند.
آمدم.
سلام بر تو.
سلام همسایه.
باور کن که کاسه صبرم لبریز شده است، وگرنه نمی آمدم دم دروازه شما.
چه شده است همسایه؟
چی شده است؟
آری،
آیا تو بوی بدی احساس نمی کنی؟
بوی بد؟ شاید.
این چه سخنی است؟ همه می گویند این بوی بد کوچه از انبار توست.
از انبار من؟ بی خود سخن گفتن همسایه، بی خود.
گوش کن همسایه، من که با تو خدای ناکرده دشمنی ندارم.
خب
بهتر نیست از انبارت خبر بگیری؟
باشد، پس تو هم با من باش تا برایت ثابت شود که همسایه سخن ناروایی در حق من گفتن. چشم دیدن انبار من را ندارم.
باشد، تو برو به انبارت سر بزن.
تو هم با من باید بیایی برادر.
پسر به سراغ انبارهایش رفت و با کمال تعجب دید که همه گندمها، جوها، خرماها و کشمشها گندیدند و فاسد و تباه گشتند. همسایه ها او را تحت فشار قرار دادند تا هرچه زودتر آنها را خالی کند. جوان نیز کارگران بسیاری را با مزد زیاد اجیر کرده و همه کالاهای فاسد شده را به منطقه دور از شهر منتقل کرد. جوان بعد از خالی شدن انبارش سراغ کیسه های طلا و نقره رفت تا مزد کارگران را بدهد، اما ناگهان دید همه آنان مسخ شده و به سنگ های بی ارزش تبدیل شدند. کارگران وقتی چنین دیدند دامنش را رها نکردند تا اینکه مجبور شد تمام خانه و لوازمش را از قبیل فرش و کالا بفروشد و مزد کارگران را پرداخت کند و از آن همه دارایی چیزی برایش باقی نماند و محتاج و فقیر گشت و بعد از اندک زمانی بر اثر ناراحتی های روحی و فکری لاغر و مریض شد. بعد از این حادثه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای کسانی که آق پدر و مادرانتان هستید، از این پیش آمد درس عبرت بگیرید و بدانید که همانطور که در دنیا اموالش تباه گشت، همانطور هم عوض آنچه که از درجات در بهشت برایش فراهم بود، درکاتی در دوزخ برایش مقرر گردید.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. ممنون که در کنار ما بودین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 71 71 40